بحث ما در مورد مصطلحات علم رجال بود، در مورد کلمه صدا صحبت کردیم و مدلول این کلمه رو بحث کردیم که مراد امامی صادق ضابط عند الاطلاق. اون بحث در مورد سایر اصطلاحات رجال سلامونه و اصطلاحاتی در رجال کاربرد داره. اینجا مقدمتا یه بحثی رو در مورد الفاظ مادهه و الفاظی که دلالت بر توصیق میکنه داشته باشیم، بد نیست که این مقداری روش بحث ما در آینده روشن‌تر بشه، شاید خیلی سریع‌تر این الفاظ رو تموم کنیم و وارد بحث‌های دیگه بشیم. خب سابقا صحبت شده و در کتاب‌های درایه دیدید لابد که احادیث رو تقسیم می‌کنن و احادیث به تقسیمات چهارگانه صحیح و حسن و موثق و ضعیف و احیانا قسم پنجمی به نام قوی رو هم مطرح می‌کنن. یه صحبتی که هست اون اینه که حسن یعنی چی؟ حسن رو معنا میکنن الامامی الممدو مدهن لا یبلغ حد الوساقه. یه همچی تعریفی فل جمله در مورد مد و تعریف حسن میشه و بعدن میانین آیون صحبت میکنن که الفاظی که در رجال به کار برده میشه کدومشون دلالت بر وساقت میکنه، کدومشون دلالت بر وساقت نمیکنه. یه سری بحثایی رو دنبال میکنن. بعد خود مد رو هم اومدن تقسیم بندی کردن، گفتن مد یا مدهیست که ارتباط با سند داره، به سند روایت مربوط هست. فرض کنید گفتن لا بعصبه، مثلا اگر مربوط به سند این رو بگیریم، گاهی اوقات مربوط به متن، مثل این که میگن فلان کس حافظه حفظش قویه، فلان کس ادیبه، مثلا ادیبه یعنی متن خبر رو خوب میتونه نقل کنه، متقنه، ثبته، همسایی. گاهی اوقات اصلا به اینا مربوط نیست، فلان کس شاعره، فلان کس نقاشه، اینجور مطلبی که اصلا نه ربطی به متن روایت داره نه ربطی به سند روایت. بعد میگن که اون متنی که در اینجا مورد نظر هست متنی مدحیه که راجع به سند باشه نه راجع به متن. بعد یه تقسیم بندی هایی میکنن که متن داره معتد به باشه، خیر معتد به باشه و از این صحبت. یه صحبتی اینجا هست، در قبال این یه صحبت دیگه هم مطرح هست که آیا روایت حسن حجت هست یا حجت نیست. روایت صحیحه خب حجت، روایت حسن چی؟ آیا حجت هست یا حجت نیست؟ بعد خیلی ها میگن روایت حسن حجته و معتبره. خب یه اشکالی برای این کسایی که روایت حسن رو حجت میدونن مثلا از اون این که شما روایت حسن رو اگر حجت میدونید وثاقت و عدالت شخص که در اینجا احراز نشده، چجوری روایت حسن رو حجت میدونید در حالی که وثاقت و عدالت رو احراز نکردید و وثاقت و عدالت شرط در قبول خبر هست، شرط در قبول خبر هست. خب یه بحثای اینجا حلوش صورت میگیره که مثلا حسن چیه و بعد از این صحبتهایی که بعدن یه اشاره هم خواهیم کرد. مرحوم حاجی نوری در اینجا وارد یه بحثی میشه که اصولا اینهایی که علما خیلی وقتا حسن تعبیر میکنن و ممدوح تعبیر میکنن در واقع اینها ممدوح و حسن نیستند و بلکه صحیح هستند و خیلی از الفاظی که اینها به عنوان الفاظ داله بر مد مطرح میکنند در واقع داله بر وساقت هستن. یه بحث مفصل و مستوفایی داره در فایده نهم خاتمه مستدرک، خیلی فایده سودمند و قابل استفاده یه 3-4 صفحه بیشتر نیست، خیلی طولانی نیست، به خلاف مثلا بعضی فوایدش که مثلا 100 صفحه این حوزه هست، این کلن 4-5 صفحه کل این فایده هست. حالا من یه چکیده ای از فرمایشات ایشون رو عرض میکنم و این فرمایشات خیلی فرمایشات جالبیه، البته در ریزکاری هاش بعضی اشکالات ریزی هست. من بعضی از نکاتی رو که خیلی نمیشه بهش موافقت کرد نقل نمی کنم، این مراجعه کنم یه مقدار این نکات دیگه هم احیانا هست که ما در ضمن صحبت حذف بکنیم و نمیاریم. ایشون از اینجا شروع میکنن که عدالت اختلاف شده که تعریف عدالت چیه، نمیدونم عدالت آیا ملکه باعث علا ترک المحرمات هست یا خود ترک محرمات و استقامت فعلیه هست یا حسن ظاهر هست یا نمیدونم اسلام معهد عدم ظهور الفسق و اینجور اختلافاتی که در مفهوم عدالت هست. چون میفرمایند که همه اشخاصی که این اختلافات رو در مفهوم عدالت دارن در یک جهت مشترکه، اون جهت اینه که حسن ظاهر کافی هست در اثبات عدالت. اگر شخصی باش اشخاصی که هم باش معاشرت میکنن میگن اشکالی نداره، ما در ظاهر عمل خلاف شرعی ازش ندیدیم، این که حالا در باطن چی داره چی نداره اونها شرط نیست در اثبات عدالت. اگر کسی حسن ظاهر داشته باشد این را عادل می دانیم، حالا سوان کنه اینکه حسن ظاهر خودش عدالت باشه یا اینکه حسن ظاهر کاشف از عدالت باشه، حالا کاشف تعبدی باشه کاشف عقلایی باشه هرچی، اون اختلافاتی هست که اینم با حسن ظاهر مفهومش چیه، حسن ظاهر چجوری کشف می کنه، در از اینجور صحبت ها هم. ولی علایه تقدیر در این که اگر حسن ظاهر یک شخص داشته باشه این شخص رو حکم عدالتش میشه کرده، عدالتش ثابت میشه، این اختلافی درش نیست. کتاب رساله‌ای که در عدالت هم نوشته شده مراجعه کنید همین جوره. این بعضی وقتها مثلا مرحوم شیخ رساله عدالتش این مطلب رو مدرس میشه که بعضی گفتم که اگر عدالت ملکه باشه لازمش این میاد که اختلال نظام پیش بیاد، بنای شریعت بر عدالته، به این عدالت هم احراز نمیشه اگر به معنی ملکه باشه. کسی آبایی که داده شده اونجا گفتن که اون کسی که قائل هستن که عدالت به معنی ملکه هست حسن ظاهر رو کافی میدونن در اثبات ملکه، وقتی حسن ظاهر کافی بود در اثبات ملکه بنابراین هیچ اختلال نظام پیش نمیاد. اگر لازمش این بود که عدلن یه نمیدونم چیزی شاهد باشن برای این مثلا خب یه حل بله؟ خب بله اونم یه مطلب دیگه یه که یه جواب دیگه شنید که حالا من جواب دیگه شنید نمیدم، ولی این یه جوابی که مورد بحث هست اون اینی که گفتن حسن ظاهر کافی هست و یه همچی معنی تو کلام شیخ و این هم هست. خب بنابراین این یه مقدمه اول که در اثبات عدالت حسن ظاهر کافیه. در مقدمه دومیشون میخوام بگم بفرمایم که خیلی از این امارات که اینها امارات ماده میدانن اینها دال بر حسن ظاهر هستن اما مطابقتن او التزام. البته این علما اومدن الفاظ مدح و ذم رو، الفاظ مدح و وساقت رو تقسیم بندی کردن، گفتن مثلا در باب اثبات صحت صغتون کافی هست، بعضی گفتن معتمد علیهون هم کافی هست، بعضی گفتن حجتون هم کافی هست، اما دیگه مثلا ممدوحون صالحون، خیرون، برعون، اینا هیچ کدوم گفتن مثلا کافی نیست، فقط مد رو میرسونن. و اگر ملاحظه بفرمایید مثلا شهید ثانی درایه الفاظی رو که دلالت صریح داره بر وساقت رو ببینید، شاید تو سه چهار تا کلن الفاظ باشه. اکثر الفاظ رو میگن یفید و مد هم لا توفیر هم. برای حاجه نوری علیه الرحمه ایشون میخوام بفهمن که اگر ما ملاک رو در اثبات عدالت حسن ظاهر دانستیم، بسیاری از این الفاظ در اثبات حسن ظاهر کافی. ایشون میفرمند که این آقایونی که حسن ظاهر رو مطرح میکنن، اینها با وجودی که مثلا در اصول مثلا حسن ظاهر مطرح هست، ولی در مقام فقه یه جور دیگه عمل میکنن. ببینید این آقایون اومدن ابراهیم ابن هاشم رو گفتن ممدوحه، در حالی که تعبیری که در مورد ابراهیم ابن هاشم هست خیلی بیشتر از حسن ظاهر ازش برش دلالت میکنه. اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، در مورد ابراهیم ابن هاشم گفته شده، اولین کسی است که حدیث کوفیین رو در قم نشر کرد. خب اگر کسی مثل ابراهیم ابن هاشم بخواد حدیث کوفیین رو در قم نشر بده، نشر حدیث متوقف بر این هست که اولا شخصی باشه که قومی‌ها باش معاشر باشن، درس تدریس کنه، درس بده و حدیث رو نشر کنه. بنابراین یک شخص مخفی نمیتونه باشه، کسی که ناشر احادیث هست و کارش پخش کردن و گسترش دادن احادیث هست در بین قومی‌ها، این یک شخصی نمیتونه باشه که حالش مخفی باشه بر قومی‌ها. این باید شخصی باشه حال وضعیتش روشن باشه. بنابراین این شخص نمیتونه مجهول الحال باشه، یا باید حسن الظاهر باشه یا قبیح الظاهر، از این دو حالت خارج نیست اینجور. خب قومی ها آمده باشن از یک نفری که قبیح الظاهر هست، از جهت ظاهری ظاهر بدی هم داره، اینا آمده باشن حدیث رو عقص کرده باشن و این شخص در قوم جا باز کرده باشه، قومی که به این روایات این همه اهتمام قائل هستن. ابراهیم ابن هاشم تقریبا معاصر احمد محمد ابن عیسی است و شاید بیشتر اون قدرتش و نشر حدیثش از اون احمد محمد ابن عیسی بوده، در زمانی که احمد محمد ابن عیسی قم بوده انجام گرفته. خب در حضور کسی مثل احمد محمد ابن عیسی که در حدیث اونقدر متسلط بوده، بیان مشایخ قمی ها ازش اخذ حدیث کنند، کسانی مثل علی ابن ابراهیم، محمد ابن یحیی عطار، نمیدونم محمد ابن حسن صفار، محمد ابن علی ابن محبوب، عبدالله ابن جعفر همیری، سعد ابن عبدالله، تمام بزرگان طایفه این طبقه، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، صاحب نوادر الحکمه، کی اینها اون هم نه یه روایت نه دو روایت، کتابهاشون رو پر کنند از روایت‌های این شخص، فتوا بدن به روایتشون، عمل کنن به روایتشون. خب یه شخصی مثل ابراهیم ابن هاشم آیا این میتواند حسن ظاهر نداشته باشه؟ حسن ظاهر خیلی کمتر از چیزی هست که در مورد کسانی مثل ابراهیم ابن هاشم وجود داره. ایشون تعبیر نکرده ولی من عرض میکنم حتی اگر ما ملکه رو هم معتبر بدانیم، در کسانی مثل ابراهیم ابن هاشم و امثال اینها به راحتی میتونه ملکش احراز شده باشه، کسی که قومی ها باش محشور بودن، هشت و نهش داشتن و هر که از مشایخ اون اصل بوده ازش اصل حدیث کرده. این شخص نمیتونه مخفی باشه حالاتش و روحیاتش و مسائل باطنیش بر اشخاص. خب در مورد همین ابراهیم ابن هاشم علما فرمودن که الحدیث حسنان به ابراهیم ابن هاشم. چرا؟ چون کلمه سرتون مثلا در مورد تعبیر میشه دنبال سرتون مثلا میگه. از اون بالاتریشو البته مثال نداده ولی مناسبت اینم مثال داده میشه. شیخ صدوق رو بعضی اومدن نکنوب کردن در مورد اینکه آیه شیخ صدوق ثقه هست و ثقه نیست، چون کلمه ثقه کن در احوالش گفته نشده. این کلمه ثقه تون گفته نشده و امثال اینها. البته تعبیراتی که در مورد او گفتن، تعبیر شیخ و اصحابنا، شیخ و تازه و خراسان و وجه هم و فقیه هم و معتمد هم ببینم از معتمد هم نداره شیخ تی صدوق لقبشه، و همین که به عنوان لقب او رو به عنوان صدوق خواندن، شیخ و صدوق، شیخ و صدوق. البته نمیدونم در چه عصر این تعبیر شیخ صدوق به عنوان این تعبیر جا افتاده برای صدوق قرار گرفته بود، در اون اصول هم این کاملا به عنوان لقب مشخص بوده یا نبوده نمیدونم. حالا این تقدیر نمیدونم که صحبت هایی در مورد این که این توصیه میشه توصیه نمیشه و همکار. خب من عرض میکنم، ببینید اگر بنا باشه که کسی به صدوق رو ما در وثاقتش شک و شبه کنیم، شیخ طوسی چرا صدق است؟ نجاشی چرا صدق است؟ نجاشی وثاقتش و شیخ طوسی وثاقتش از کجا ثابت شده؟ از اینجایی که کتابهاش مورد اعتماد علما بوده و خودشون شیخ الطائفه در اصلشون بودن، رئیس شیعه بودن، خصوصا شیخ طوسی. حالا نجاشی در اون حد هم رئیس هم نبوده. خب بگید نجاشی رو مثلا سهرشتی در مورد تعبیر کرده خلاصه از صدوق عند العامه الخاصه، سهرشتی چرا صدوق بود؟ بالاخره باید از یه جا شروع کرد. این که ما بخواهیم بگیم که اشخاصی مثل شیخ صدوق ثقه نیستن، لازمش اینه که هیچ کس به فقاهت ثابت نشه. و من هنایی از هر بعدی از بزرگان دیدم در مورد وثاقت حسین ابن عبیدالله قضائری مناقشه کرده بود که نمیدونم کلمه ثقتون صریح در موردش گفته نشده بود. خب حسین ابن عبیدالله قضائری که شیخ الطائفه بوده در اصل خودش، هرچی روایت شیخ مفید، شیخ طوسی و نجاشی دارن، بیشتر از شیخ مفید از حسین ابن عبیدالله قضائری رو باید عرض کردن، و محدثی بوده همپای شیخ مفید در اون طبقه. خب به چه دلیل نجاشی ثقه است اگر قضائری ثقه نباشه؟ کسی که شیخ الطائفه، حالا صرف نظر از اینه که در مورد حسین بن عبیدالله قضائری در بعضی مصادری که در دست اون آقایون نبوده تعبیراتی هست که نمیدونم کان حکمه انفذ من حکم الملوک، خلاصه شیعه به حسین بن عبیدالله قضائری و شیخ مفید افتخار میکنند، اینها افتخار شیعه بودن. حالا صرف نظر از اونها، اونها رو بذاریم کنار، کسی شیخ الطائفه‌ای مثل حسین ابن عبیدالله قضائری که رئیس شیعه بوده در اصل خودش و از اکثار روایت های کسی مثل نجاشی و شیخ طوسی استفاده میشه، که کسی نیست که یه حالت محدث دور افتاده‌ای باشه، یک محدث بزرگی بوده که جمیع طرق شیعه رو بهش طریق داشته، اجازه میداده، امثال اینا. خب اگر ما کسی مثل حسین بن عبیدالله قضائری رو به ساقتش رو احراز نکنیم، به ساقت کی رو میتونیم احراز کنیم؟ این مسئله. به هر حال ما اگر بنا رو بذاریم بر حسن ظاهر، باید خیلی از تعابیری که این آقایون داخل در معنی کردن بیاریم در دایره وثاقت. مثلا تعبیر صالحون، فلان شخص شخص صالحیه، فلان شخص شخص زاهدیه، فلان شخص شخص ورعیه، فلان شخص شخص متقیه، با تقواییه، صاحب و تقوا، صاحب و ورع، نمیدونم فلان شخص فقیه و اصحابنا، عین الطائفه، وجه الطائفه، نمیدونم امثال اینا. حاجی نوری تعبیر داره، میگه اون چه طائفه ایست که عینش خلاصه دروغگو باشه، اون طائفه باید خودش اول باشه تا عینش چیز باشه. اون چه تایفه ایست که وجهش خود خلاصه اون خودش باید آبل رو باشه که تا وجهش نمیدونم یه شخص دروغگویی باشه، حسن ظاهر هم نداشته باشه. بله یه شخصی در خلوت خودش نمیدونم در یه جایی که کسی نیست و فلان و اینها یه کاری بکنه یا نکنه، اون چیزی نیست که لا یطلع علیه الا الله. اون در باطن و در اون چه میکنه چه میدونم کی هست که بتونه شهادت بده که اشخاص گناه نمی کنن در خلوتاشون همسابین. اونه که هست مدار وساقت اینها بر ظاهر اشخاص هست، بر مایوز هرونه هست. اگر کلمه صالح رو ایشون میگه صالح، صلحا، صالحی و امثال اینها رو در خلاصه اصطلاحات روایی و اصطلاحات عرف عام ملاحظه بکنید، ببینید صالح در مورد یک شخص عادی تعبیر نمی کنن. شخصی باید باشه که مردم اون ملکه، حتی ملکه تقوا رو درش دیده باشن که میگن شخص صالحیه، شخص زاهدیه، شخصی که واقعا نسبت به دنیا و اینها زهد داره و شخص با تقواییه. خب اینجور تعبیرات شخص باورعیه، یعنی حالت روحیش حالت تقوا و ورع است. خب اینجور تعبیرات اگر کفایت نکنه در اثبات حسن ظاهر دیگه چی مخواد کفایت کنه؟ حالا یکی یکی میرسیم، حالا تا ببینیم چی هست. این مرحله دیگه که ایشون مطرح کنه، ایشون یه نکته دیگه که اشاره می فرماید اون که به ما یوزه و ذالک، اون اینه که هیچ وقت قدما مثل شیخ طوسی و امثال اینها رو شما ندیدید بگن این شخص ممدوحه، اون شخص ثقه است، بنابراین ما روایت ممدوح رو قبول نمی کنیم، روایت ثقه رو قبول می کنیم. با وجودی که شیخ طوسی در عده می فرماید که اگر یک شخصی در مقام تعارف، اگر شخص عادلی مطلبی رو نقل کنه و شخص غیر عادلی مطلب رو نقل کنه، روایت عادل رو قبول میکنیم، روایت غیر عادل رو رد میکنیم. که در حالت نه، من مورد ما تقسیمات نیست، مورد ما واقعشه. ما میگیم آیا بوده یک شخص رو به خاطر ممدوحیت، خیلی وقتا این آقایون میگن این شخص عامیه، بنابراین روایتش معارض با روایتش اشخاص امامی نخواست، این شخص ضعیفه، فلا یرار از بهل افعال استخدام. ولی هیچ وقت شده گفتن این شخص توصیقش ثابت نشده، ولی مدحش ثابت شده، بنابراین توصیقش. یه همچی تعبیری که مدح رو لو کلیه و طبعه معتبر بدونن در مقام تعارض اونها رو معتبر ندونن، این نمیشه. بعد خود این علما، این رو من عرض میکنم، خود این علما خیلی وقتا اشخاصی رو تعبیر کردن حسنا، ولی دیدن که نمیشه این حسنی که اینها دارن که دستی کم از وساقت نداره، خیلی بیشتر از وساقت هم ثابت میکنه، ولی خب کلمه ثقتان هم گیر نیاوردن، چیکار کنن؟ حسنا که صحیح، تعبیر حسنان که صحیح تعبیر میکنه که نمیدونم. اینجور تعبیرات خود اینها هم نمیتونستن ملتزم بشن که این از جهت اعتباری از صحیح کم داره، اینی که تعبیر میکردن حسنان که صحیح. یعنی یک چارچوب کاملا خلاصه زخش که چیز رو طراحی کردن، اون هم بیش از همه متأثر از عامه، چون در عامه یه مقدار زیادی، اصلا اصولا این رو عرض کنم، در احادیثی که در کتب امامیه وجود داره، ما شخصی که اونجور مثل عامه در موردش گفته باشه جهالون و ضاون کذابون اینها نداریم، چون یعنی تقریبا نداریم، چون این احادیث تحریف شده است. اینجور نیست که احادیث چیز شده باشه. تو رجال کشتی شما ملاحظه بفرمایید داره فرانکس کانه یک دو علی عبد الله علیه السلام، لعنه الله مغیرت ابن سعید کانه یک دو علی نافلان، ولی روایت اینا دیگه تو احادیث ما نیمده، هر چی رو باید داشتن اینا رو ریختن دور. همون موقع تصفیه شده و اینجور روایات، روایات قالیای نمیم در اون مرحله، کذابهای در اون مرحله وجود نداره. اینه که تعبیراتی که در کتب شیعه هست نسبت به علما و روات خیلی تعبیرات لطیفتر و تیستر هست از اون تعبیرات که عامه دارن. کذابون، جعالون، وزاون، ید الحدید، جایل الحدید و امثال این تعبیرات اصلا تو شیعه و اینها تو کتبش باقی نمونده، چون اینجور اشخاص رو کنده از خودشون طرد میکنند، داخل خودشون نمیدونستن که در موردش اینجور تعبیرات بخوان بکنن. خب بنابراین این تعبیراتی که وجود داره بیشتر از باب تفنن در تعبیره. خیلی وقتا دیگه نیاز نمیدونستن در مورد یک شخص جلیل و قدر بزرگواری که با اون تعبیرات خاص در مورد تعبیر میکنن کلمه ثقتون به کار ببرن. الان در مورد آقای گلپایگانی میگن فرض کن مرجع عالی قدر تشیع، کسی به جای این بگه که ثقتون، آیا این رو مدح میدونن یا ذم میدونن؟ اگر فرض کنید بگن یک شخصی داره شرح حال آقای بروجردی رو می‌نویسه، در شرح حال آقای بروجردی تو ثقتون، این مثلا خیلی شاهکار کرده، یه مدح فوق‌العاده‌ای داره. یا اینکه بگید مرجع کسی بود که مرجعیتش تمام شیعه رو گرفته. خب این شیخ الطائفه بودن، رئیس شیعه بودن، اینها خیلی خیلی بالاتر از اینی که کلمه ثقتون در موردشون تعبیر بشه. در مورد بسیاری از اجلا و بزرگانی که هیچ نباید در جلالت قدرشون و بزرگواریشون هیچ تردید کرد، این مسائل ها نیست. مثلا در مورد ذرارت ابن عیان کلمه ثقتون به کار برده نشده. خب تعبیراتی که در مورد ذراره هست، این تعبیرات هیچ کم از وثاقت نداره. من این تعبیرات رو بعضیشون میخونم. ببینید آیا با وجود این تعبیرات بازم لازمه کلمه ثقتون به کار ببرن؟ شیخ و اصحاب را فی زمانه و متقدمه هم و کان قارعن، فقیهن، متکلمن، شاعرن، عدیمن، از اجتمعت فیه خلال الفضل و دین، صادقن فیما یروی. دیگه چی بخواید؟ خب ثقتون نداره. نه ما برای ما مشهور نیستن، ولی این تعبیرات خودش کاشف از اینه که اونها در اصل خودشون به این مشهوریت بودن. ببینید عوانب تقلب تعبیری که در موردش داره اینه که عظیم المنزله فی اصحابنا روا لقا علی ابن الحسین و ابو جعفر و ابو عبدالله علیه السلام روا انهم و کان له عندهم منزله و قدم، در نزد ائمه منزلت داشت، جایگاه داشت. خب آیا این تعبیرات کم از وثاقت داره؟ کسی که عند الائمه صاحب منزلت هست، کسی که نمیدونم عظیم المنزله فی اصحابنا هست، دیگه چی کم داره؟ یعنی گاهی اوقات یه مقدار آدم خشک میشه تو اون قالب‌های ذهنی خاص، دنبال ثقتون میگرده. خب به خاطر همین ها هست که خیلی از علما رو مثلا شیخ طوسی اصلا حتی ثقت اصلا هیچی در موردشون نگفته. حسین بن سعید شیخ طوسی تو فهرستش هیچی در موردش نگفته، نجاشی هم هیچی نگفته. خب حسین بن سعیدی که مثل روایتش مثل تمام کتب شیعه رو پر کرده، اینا دیگه چی بگن در موردش؟ خب یه موقع عشقش میکشه تعبیر بکنه شرحال به ثقتون بگه، یه موقع عشقش نمیشه نمیگه. این تفنن در تعبیر، این که در مورد یه نفر چه تعبیر بکنه در مورد دیگری هم در حالی که مقامش از اون مقام بالاتره اون تعبیرات رو نکنه، داله بر هیچی نیست. نمیدونم در مورد حسین بن عبیدالله قضائری، نجاشی تنها تعبیری که داره شیخونه همین. در مورد احمد بن عبدون، اون کسی هست که ما رو الحقنا، الان من یادم نیست ثقتون داره یا نه، ولی الحقنا به شیوخ فی زمانه، ما رو واصل کرد به شیوخ و بزرگان و اینها. نمیدونم اینجور تعبیراتی که ازش استفاده میشه که اینها نزد نجاشی و نزد اینها یه اشخاص بزرگتر از اینهایی بودن که اصلا در موردشون کلامی و نکته‌ای در موردشون گفته شده باشه. مثلا سعلبت ابن میمون که در موردش مراجعه بفرمایید. کان وجهن فی اصحابنا قارهن فقیهن نهریهن لغویهن راویهن و کان حسن العمل کثیر العباده و الزهر. نمیدونم لهو کتاب تختلف روایه هن قد رواه و جماعات من الناس. بعد نقل میکنه که علی بن عباس گفته که هارون رشید وقتی رفتی ثعلبه دشرت میشد، ثعلبه مشغول عبادت بود، در یه جا خیلی هم خوش صدا بود، خوش بیان بود، گفتش که این خیار انا بالکوفه، خوبای ما کوفن فلان. اینه یه کلمه صیغتون هم کل این از اول تا آخرش بگردی گیر نمیدی. ولی چی کم داره این از کسی که هارون رشید با وجودی که اون رو میدونن که امامی است و چی است و اینها، میان در موردش میگه این خیار انا بالکوفه به عنوان خوبان روزگار اینجا جمعن. خب اینجور تعبیرات. بعد این آیون وقت تعبیر خیرون از نیکان روزگاره، ما در مورد چی میگیم از نیکان روزگار؟ نیکان روزگار کسی که به دروغی شناخته شده میگیم از نیکان روزگاره، کسی که این حسن ظاهر نداره. اینا یه مقداری چیزهایی هست که مامغانی علیه الرحمه یه تعبیری داره، میگه علما وقتی میرن تو فقه خیلی مضعف میشن، یه همجور تضعیف چیز داره. میگه منم در کتاب نمیدونم منتهام چیشی منتهام حافظ الانام چیشی، اون هم تضعیفاتی ما دیدیم از من دیدیم، اونم از همین بابه جارن علا مجرا مجرال اصحاب هم و اونا هم اعتباری نیست و چون وارد رجال نشده بودم، رجال نخونده بودم قبل از او اون کتاب رو نوشته بودم. یعنی میخواد بگه ایشون خیلی، حالا این رو عرض کنم، خیلی از بزرگانی که به سند همه اعتنا دارن مدرک ایشون خلاصه علامه است، یعنی مقداری که مراجعه میکنم خلاصه علامه است لیسه علامه. خیلی از بزرگان من تو اجازات خیلی از علما دیدم که میگن در رجال خلاصه علامه کفایت میکنه. اون کسانی که تا در سند اعتنا دارن، شما مجموع الفائدة و البرهان مقدس اردبیلی رو ببینید، محقق اردبیلی تو هر موردی در مورد رجال بحث میکنه، تو هر موردی تقریبا بیشتر مدرکی که داره خلاصه علامه. اگر احساس شخص قدری تعبیراتش دقیق بشه میبینه که بیشتر تعبیراتش، تازه محقق اردبیلی کسیست که در رجال خیلی وارد میشه، یعنی هیچ سندی نیست که نکات رجالی مد نظرش نباشه، که باید روش دقت کنه، روش تیز باشه. اینجوری بوده دیگه، یه مقداری اهتمام کما ینبغی نمیشد. بگذاریم. بنابراین این تعبیرات متنوعی که وجود داشت که ما بعضی ها رو در موردشون ذکر کردیم، نمیدونم صادقون فیما یروی، اینون وجهون من عیون طایفه، من وجوه طایفه، من مشایخ طایفه، صالحون صالح الروایه، ورعون، نمیدونم امثال اینها، اینا همشون تعبیراتیه که ازش این حسن ظاهر استفاده میشه. البته ما در مورد بعضی از این تعبیرات برمیگردیم، دوباره یه سری صحبت‌های مختصری خواهیم داشت، ولی به هر حال از اکثر این تعبیراتی که در اینجا وجود داره این معنا که شخص حسن الظاهر استفاده میشه. و من هنا باید برمیگردیم به اون نکته که چطور شده که این آقایون روایت‌های حسن رو معتبر میدانن در حالی که عدالت رو هم از اون طرف معتبر میدانن. علامه بحرالعلوم در ترجمه ابراهیم ابن هاشم این نکته متعرض شد که این آقایون روایت حسن رو معتبر میدانن، از اون طرف هم عدالت رو شرط میدونن. این دو تا چجوری با هم دیگه باید جمع کنیم؟ ایشون یه بحث مفصلی میکنه، بعد اون بحثی که به عنوان تحقیق و نتیجه گیری میکنه اونی که تحقیقه که حسن و صحیح در اصل ثبوت عدالت یکسان هستن، انما الفرق فی الکاشف. میگه در مورد کسی که کاشف از عدالتش توثیق هست این رو صحیح داریم، اون شخصی که کاشف از عدالتش حسن ظاهر هست اون شخص رو حسن داریم. یه همچه تعبیر رو البته علامه بحرالعلوم، من از جهت مصطلحات اینجور نیست که اصطلاحات قم با این حرف علامه بحرالعلوم وفق بده، ظاهر مصطلحاتشون این نیست. اونها میخوان بگن که شخصی که حسن، حسن در مقابل صحیح هست، اون وثاقتی ثابت شده، اون وثاقتی ثابت نشده، یه همچین ظاهر تعبیرشون یه همچین چیزی هست. ولی در مقام عمل عملا همون جوری هست که علامه بحرالعلوم میگه، عملا صحیح رو با حسن یکسان میدونن. البته باز احیانا گاهی اوقات نمیدونم این رو باید حسن لایقاب مستحیح امثال اینها دارن، ولی به طور متعارف بین حسن و صحیح تفاوت چندانی قائل نیستن. همون جور هست که ایشون فرمودن که حسن و صحیح هر دو در این عدالت درشون افتاده یکسان هستن، تفاوت انما فل کاشف که اون حسن ظاهر هست در حسن و در صحیح توصیف. حاجی نوری از اینجا وارد یه بحث دیگه میشه که از من الامارات القویه و الالام ظاهره بر وثاقت و بر حسن ظاهر شهادت فعلیه، که اشخاص با عملشون شهادت بدن بر عدالتشون. شهادت فعلی مثل چی؟ مثل این که در یک جایی که هیچ ضرورت نداره ما میبینیم که آقا این آقا اومد پشت سر این آقا نماز خون، یک صغه جلیل القدری اومد پشت سر این آقا نماز خون، در جایی که هیچ مسئله ضرورتی نمونم امثال ما یه مسئله نیست، از خونش باش صاف اومد اینجا نماز خون. این خیلی بیشتر یک کلمه نمیدونم این شخص عادل هست دال هست برای این مطلب، اونی که به حد گرفت که شخص هم دیگه مطمئن شده و نمازش رو به اون شخص میخونه، در مقام عمل هم این به شهادتش رو به مرحله عمل میگذاره. گاهی وقت آدم طرف رو تو موازین عادی عادل میدونه ولی وسوسه های نفسی مانع میشه از این که شخص به این اعتقاد نفسیش عمل کنه، ولی به مرحله عمل که میرسه معمولا یه مرحله هست که خیلی بالاتر از اون تعدیل ها و اون عدالت های ظاهری هست. خب در نماز و همسایین ها که مسائل مهمی هست. خب ایشون میفرمند که این شهادت فعلی و عملی که در باب عدالت در نماز هست شبیه اون هم در باب حدیث هست، اکثار روایت اجلا و اخذ حدیث کثیرن از یک شخص، این خودش یک شهادت عملی هست به قبول اخبار اون شخص. و بعدشون از اینجا وارد بحث اکثار روایت اجلا میشن که اکثار روایت اجلا دلیل وثاقت هست. حالا ما اون رو بعدن این بحث رو اجازه بدید بعدن ما مفصل تر به طور مستقل بحث میکنیم، و که اصل این که اکثار روایت اجلا نشونه یک شهادت فعلی هست اون بحث دارد نباید در موردش بشه. خب چه دایی هست برای اینکه شخص ثقه میاد از یه آدم ضعیفی که حسن ظاهر هم نداره اخذ کنه؟ یک سری انقلت و قلت هایی وسط هست که نمیدونم قدما اصالت العداله ای بودن قدما چی بودن، اونا رو ما باید بعدا بحث کنیم، و الا از اصل این فکره خیلی که مهم و اساسی نداره. خلاصه ایشون بعد وارد یه سری بحثایی میشن، ریزکاری هاش خیلی نکات ریزی هست که باید مناقشه آمیز ده، من چیزی ریزش رو نمیخوام عرض کنم، ولی کل فکره که ایشون طراحی میکنه اینه که علما در مقام عمل وقتی به یک نفر اعتنا میکنن به شأنش و او رو عملا رئیس خودشون قرار میدن و و عملا ازش عکس روایت میکنن، ازش عکس حدیث میکنن، دو اعتماد میکنن در نقل احادیث اهل بیت. این یکی از قرائن بسیار قوی از توفیق است، بسیار از توفیق های ائمه رجال اقوا هست و اصلا توصیقات ائمه رجال از ایشون نداره، ولی از همین جهان ناشی میشه. چطور یه نفر رو توصیق میکنن؟ از اینجایی که هر کی میبینن اومده ازش عکس کرده. شما الان فرض کنید شیخ انصاری رو میفهمید شخص سقس بزرگوار بوده، جلیل بوده، از کجا این رو شخص بوده، عالم بوده، دانشمند بوده، از کجا این رو میفهمید؟ چون دیگه هر کی در اون عصر و زمان بوده اومده تخضع کرده پیش مقام علمی شیخ انصاری. این که بگیم همه اینها آدمای حقوقبازی بودن، معنا بگیم که آدمایی بودن موازین سرشون نمیشونه، نمیفهمیدن قضیه چیه، خب اینا بزرگان اجلا و علمای جلیل القدر چیه؟ معنیش اینه که این به خاطر اون بوده که خود این شخص مقامش مقامی بوده که نمیشونه در وساقت و عدالت و امثالی هاشون شک و تردید کنه. این خلاصه چکیده بحثی بوده که ایشون تر کرده و بعد ایشون وارد یه سری مثال هایی میشه. فلان شخص رو که اینجور تعبیرات در موردش شدن، ببینید این رو گفتن حسنه، آیا این میتونه حسن باشه، میتونه حسن نباشه، و یه مثال های زیادی که متعرض میشه و میگه اگر نبود که طولانی میشد رساله ها در این مورد مینوشتم، ولیکن القوم اعرف به ما فعلو، و همچه تعبیر رو هم آخرش تعبیر میکنه. البته مرحوم حاجی نوری هم از اون طرف یه مقداری با وجود این که سبک کار سبک کار موفقیه، یه مقداری شاید بیش از اندازه در مورد وساقت و عدم وساقت آسانگیر هست. ایشون مجرد روایت کردن یک نفر رو گاهی اوقات دلیل وساقت تلقی میکنه، همین که یه روایت شخص کرد. اونی که این ادله ایشون ثابت میکنه مجرد یه روایت دو روایت نیست، اعتماد به اون شخص هست، اکثار روایت هست، اکثار به حدی که نشونگر اعتماد باشه، با شرایطی که حالا بعداً قیودی که در وقت اکثار روایت اجلا خواهیم گفت که 4-5 تا قید و شرط داره که اکثار روایت اجلا دلیل بر وثاقت باشه. این حاجی نوری علیه رحمه خیلی وقتها فلان شخص ازش روایت کرده، گاهی اوقات همین روایت کردنهاش هم بخاطر غلط نسخم هست، نسخه های غلطی هم باعث میشه که شخص راویه اون شخص تلقی بشه، از یه زمانی هم احیانا نمیخوره همسال این ها. ما یه روایت دو روایت اصلا نباید معیار و ملاک قرار بدیم. ببینید یه روایت دو روایت میتونه ناشی از این باشه که من نمیخواستم از طرف نرفتم سراغش ازش حدیث عقد کنم، یه مجلسی بودیم اونم بود اون روایت نقد کرد منم شنیدم، من هم به یه تناسب نه. این فرق داره با اینکه من رفته باشم سراغش، پیشش درس خونده باشم، شاگردی کرده باشم، اونم در مسئله حدیثی که وثاقت و عدم وثاقت درش مطرحه و مهمه. این دوتا رو باید با هم دیگه تفکیک کرد و فرق گذاشت. این محصل عرضی بود که ما داشتیم که عمدتاً هم فرمایشاتی بود که مرحوم حاجی نوری در این مطلب داره. بنابراین ما بحث ادامه بحث با این مبنا شروع میکنیم که این تعبیراتی که وجود داره آیا دلالت بر این میکند که این شخص حسن ظاهر دارن یا دلالت نمیکند. اجازه بدید ما سریع بعضی از این تعبیرها رو عرض بکنم. مثلا تعبیر این که شخص معتمدون علیه هست، صادقون فیما یروی هست، نمیدونم ورع هست، چی؟ همون در مورد بعد همین تعبیرات هم این قلت قلت کردن احیانا، نمیدونم سبتون عدلون، اینا که البته خیلی هاشم اشکالم نکردن که به معنی فقه هم هست، صادقون فیما یروی، نمیدونم صالحون، ورعون، زاهدون، امثال اینها، وجهون، البته ما در مورد وجهون و عینون یه صحبتی خواهیم داشت، یه سری صحبت دیگه هم انشاءالله بحث خواهیم داشت. بین این که بین صالحون با صالح الروایه فرق هست و فرق نیست. بین ثقتون با ثقتون فی الحدیث یا ثقتون فی حدیثه فرق هست و فرق نیست. بین صحیحون با صحیحون فی الحدیث فرق هست یا فرق نیست. که اینا همش بحثش به یه جا برمیگرده، به یک جا برمیگرده. یه بحث دیگه هم هست، همون کلمه لابعصبه، که لابعصبه دلالت میکنه، بحث عمده هم نداره. لابعصبه به این اشکالی درش نیست، این به راحتی دلالت بر حسن ظاهر میکنه دیگه. اطلاقش اینه که لابعصبه، لااقل اون قدر متیقنش اینه که در چیز بحثی درش نیست، در اون وساقت و عدم وساقت اینجور چیز. حالا صحت مذهب ازش استفاده میشه یا نمیشه، اونم بعیدم نیست. لابعصبه اطلاقش استفاده میکنه که بعضی حتی در ناحیه عمل هم، یعنی مذهب هم در موردش نیست. اون چیزهایی که باقی میمونه یه مقداری در مورد وجه و عین، که اونم بحث در حقیقت رجالی به اون معنا نیست، که وجه و عین معناش چیه، وجه و عین معناش چیه و مفهومش چیه، بحث بیشتر لغوی هم هست، اون بحث رو خواهیم داشت. یه بحثی هم در مورد اینکه ثقتون فی الحدیث یا صحیح الحدیث یا صالح الروایه و امثال اینها با ثقتون فرق داره یا فرق نداره، آیا اینها توثیق خود شخص هستن یا توثیق روایات شخص هستن، این نکته بحث هست. و این هم یک بحث. بحث دیگه که باید طرح بشه اون اینه که آیا از صيغه های افعل تفضیل ما می توانیم توثیق مفضل و مفضل علیه رو استفاده کنیم؟ میگن فلانون اوجه من اخی، اوثق من اخی، اصدق من اخی، مهمی نیست. ولی یه نکته که اینجا مطرح هست اون اینه که بعضی وقتا صحبت سر اینه که بعضی تعبیراتی هست که اینها در دلالت بر وثاقت شخص کافی نیست. مثلا یه روایت ضعیفی در مرد این شخص وارد شده، یه روایت ضعیف در وثاقت شخص وارد شده، این مرد این شخص رو هم ثابت نمی کنه. چون روایت ضعیفه این خلاصه ضعیفه. البته مرد این شخص رو هم ثابت نمی کنه، ولی ممکنه ما به حسن رو به این بگیم که شخصی که امارهی بر وثاقتش وجود داشته باشه ولو امارتا غیر معتبره. یه تعبیر علامه هلی در خلاصه داره، علامه هلی در خلاصه در مقدمش اینجور طرح کرده که من خلاصه رو دو قسم کردم، یه قسم اول یه قسم ثانی. قسم اول فی من قبل روایته یا فی من اعمل علی روایته او ترجح عندي قبول روایته، او ترجح عندي قبول روایته. این مضمون این ترجح عندي قبول روایته چی هست یه مقدار مورد بحث واقع شده تو کلمات علما، البته عنوان مستقل ندادن، ولی مرحوم وحید جا به جای تعلیقه بحث کرده که این ترجح عندي قبول روایته مضمونش چیه. خب یکی از چیزهایی که در مورد ترجح عندي قبول روایته این هست که اماره ظنیه بر وثاقتش قائم شد، که این اماره ظنیه در باب انسداد معتبر است، جایی که چیز منسد باشه و انسدادی باشیم این اماره رو بهش اعتماد میگیم، ترجح عندي قبول روایته این جهت. یا در ترجیح اخبار این مرجح یک روایت معتارض بر روایت معتارض دیگه میتواند واقع بشه، امثالی. و یا معانی دیگه‌ای که در مورد این ترجح عندي قبول روایته میشه کرد. علامه وحید بهبهانی در مورد این تعبیر علامه هلی اینجوری فرموده که فی من اعمل عرا روایته، یعنی روایت صحیح، او ترجح عندي قبول روایته، یعنی روایت حسن. یعنی این تقسیم رو ناظر به روایت های صحیح و حسن درسته. و در خلاصه علامه اگه کسی مراجعه کنه این تعبیرات درش هست که هذا الخبر ليست من الدلائل على الوثاقه لكنه من المرجحات، فلان من الموجهات که لحن من الموجهات پیداست ناظر به همون تعبیری هست که در مقدمه کرده، قسم اول در کسانی هست که اعمال علی روایته او ترجحت اندی قبول روایته، و قسم دوم در کسی است که لا عمل روایته او اتوقف، بین که ضعیفش میدونم یا که توقف دارم در مطلبش. حالا البته دقیقا مفهوم ترجح اندی قبول روایته رو چی هست، این رو اگر آقای مد نظرشون باشه و احیانا در خلاصه گاهی قاد دقت کنن بد نیست که این تعبیراتو که چجوری ما استفاده میکنیم. مثلا یه روایتی هست از ابن نمیر، ابن نمیر عامی یک شخص رو توصیف میکنه، ایشون میگه ابن نمیر ضعیف عامیون و هذا خبر لیس دلیلا علی التوصیف بل من موجه. جایی که روایت از جهت سندی ضعیف باشه چه تعبیر میکنن مرجعه، جایی که روایت از جهت دلالی دلالت صریح و توصیف نداشته باشه ایشون میگه من مرجعه و امثال اینا. از این جهت به احساس میشه که خیلی از اشخاصی که علامه در قسم اول آورده داخل این قسم اخیر هستن، یعنی من مرجعات بودن، نه فی من اعمل علی روایته، فی من روایتش عمل میشه به طور جادم و محکم و امثال اینها. و اینی که گاهی اوقات دیدم بعضی ها میگن این شخص در قسم اول ذکر کرده بنابراین باید مثلا صحیح باشه امثال اینها، خود علامه هم در قسم اولش یه همچین مطلبی رو نگفته. و من هنا یظهر که قسم اول رجال علامه با قسم اول ابن داوود خیلی تفاوت نداره. ابن داوود در مورد قسم اولش میگه من در مورد موثقین توصیف شده ها و مهملین قسم اول رو ذکر میکنم. علامه میگه من قسم اول رو در مورد کسی که امر رو روایته او ترجح اندی قبول روایته، اون کسی که بالاخره یه طرفش ترجیح پیدا نکنه باشه و همینجور صاف صاف باقی بمونه خیلی نیست. خیلی وقتها مواردی رو که ما مهمل تعبیر میکنیم در حقیقت وساقتش و عدم وساقتش یک طرفش یک ترجیحی داره. و بنابراین این نکته رو هم باید مد نظر داشت که آیا علامه در مورد اون کسایی که ترجیح اینجا قبول روایت مطلقا عمل میکنه یا در ظرفی که متعارض نداشته باشن عمل بهشون میکنه. میگه اینها حجتون حیث لا حجته، معتبران حیث لا دلیل معتبر، مثل قرآن که میگن امارتون حیث لا امارته، اینم اینجوریه. یا اینکه نه این به عنوان مرجح سایر روایات فقط هست، خودش حجت نیست، میتونه یک روایت رو بر دیگری ترجیح بده و اماره باشه. یا اینکه ناظر هست به هیچ یک از اینها، ناظر هست به ظرف انصداد، جایی که ظن مطلق حجت باشه، اینم یه روایتی هست که به عنوان یک روایت ظن آور و شاید هم احتمالات دیگه‌ای در این مطلب مطرح باشه. علی تقدیر ما یه همچین مفاهیمی داریم، مفهوم اینکه فلان شی دلیل بر وثاقت هست، فلان شی مرجع وثاقت هست، به این شی رو علامه گفته. به تعبیر صحیح و حسن و موثق و ضعیف در درجه اول نشرش لااقل از علامه هلی بوده، اون کسی که این تعبیرات رو نشر داده علامه هلی بوده، البته احتمالا اصطلاح مال استادش ابن طاووسه، ولی کسی که نشر داده این چیزها رو علامه هلی بوده. رو همین جهت بعید نیست تعبیری که در اون مقدمه کتاب داره همجوری که وحید بهبهانی استظهار کردن ناظر به همین حسن و صحیح باشه. ولی علی تقدیر اگر ما عدالت رو معتبر بدانیم وجهی نداره بدون احراز عدالت ولو به حسن ظاهر یه روایت رو معتبر بدیم. باید اینی که شاید بهتر باشه اصلا ما حسن رو از تعریف های چیز حذف کنیم. حسن اون مقداری که مدحی هست که معتد و به هست و در اثبات وثاقت کافیه داخل در صحیح. اون مقداری هم که مدحش کافی نیست بگویم به امور ضعیف. در مقام عمل ما که نمیخوایم بگیم که این شخص مثلا آدم چی هست، مثلا کمالات و فضائل داره یا کمالات و فضائل نداره، نمیدونم نقاش خوبی هست و اینها، اینش که مهم نیست. اونی که مهم هست این هست که این شخص آیا شخصی هست که به اخبارش میشه عمل کرد یا به اخبارش نمیشه عمل کرد. رو همین جهت بهتره که تقسیمات ما سگانه باشه، صحیح موثق حسن. اما من این که موثق هم مهمه، چون لااقل عده نظرشون اینه که موثق در عرض صحیح نیست، موثق در عرض صحیح نیست. شیخ طوسی در عده دعوای اجماع میکنه که علمای ما به روایت موثق در صورت عمل میکنند به دو شرط، یکی این که برخلافش اجماع امامیه فتوا نداده باشن، یکی این که روایت امامیه برخلافش وجود نداشته باشه. اگر ما اینجوری خلاصه مشق بکنیم که احادیث رو ثقه بکنیم، صحیح و موثق و حسن خیلی صحیح و موثق و ضعیف خیلی خلاصه موفق تر خواهد بود. به احتمال قوی این تعبیر حسن به احتمال قوی که حتما از عامه اومده وارد شیعه شده، اونها تقسیم سگانه حدیثی دارن، صحیح و حسن و ضعیف، موثق نداره، صحیح و حسن و ضعیف. ابن طاووس اومده یه تعبیر موثق هم وسط اضافه کرده، اضافه کرده چهارگانه، در حالی که اگر بهتر بود که به جای حسن، حسن رو تبدیل میکرد به موثق و اصلا این حسن رو از دایره چیزها حذف میکرد، و این مقدار انسان به دردسر و امثالین ها مواجه نشه که این حسن بالاخره چجوریه، برزخان بین البرازخ نه اینوری نه اونوریه، تو باید یه خلی بردش
و سلام با علی سیدنا محمد.